ایتان به ما آسیب بزنید، بر ضد ما اعلام جرم کنید، بدون دلیل دستگیرمان کنید و مانند رنه گود و الکس براتی بی دلیل ما را بکشید. اما بدانید که ما دیگر نمی ترسیم. می دانیم که از دیدن اتحاد مردم آمریکا در برابر نیروهای بیرحمت عصبانی هستی، اما ما تازه شروع کرده ایم.
در چنین شرایطی با تداوم سرکوب اعتراضهای مسالمت‌آمیز مردمی، حزب دموکرات تحت فشار افکار عمومی مانع تصویب بودجه کامل برای وزارت امنیت داخلی آمریکا شده و بعد از ماه‌ها اختلاف دو حزب درباره بودجه، حالا یک بودجه صرفاً دو هفته‌ای برای وزارت امنیت داخلی در سنا تصویب شده. با این حال تا زمان تصویب نهایی این لایحه، باز دولت فدرال آمریکا تعطیل شد. دیوید کارول، استاد دانشگاه مریلند آمریکا، این وضعیت را این گونه تشریح کرد.
در این دو روز مجلس نمایندگان تعطیل است. بنابراین رأی‌گیری لایحه در این مجلس به روز دوشنبه موکول شد. روز دوشنبه هم بعد از تشکیل جلسه و رأی‌گیری باید مراحل قانونیان طی شود. بنابراین باز چند روز دولت فدرال تعطیل خواهد ماند.
تا قبل از این اختلاف اصلی دو حزب سیاسی آمریکا درباره نحوه تامین بودجه بخش بهداشت و درمان این کشور بود. اما الان با تداوم سرکوب اعتراض‌ها و قتل مردم در خیابان‌ها به دست ماموران اداره مهاجرت، تامین بودجه وزارت امنیت داخلی هم به یک اختلاف جدید میان دو حزب تبدیل شده است. اداره مهاجرت آمریکا زیرمجموعه وزارت امنیت داخلی این کشور است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
وزارت دادگستری آمریکا بیش از 3 میلیون سند از پرونده‌های مربوط به تحقیقات درباره یکی از مهمترین پرونده‌های آزار و قاچاق جنسی در این کشور را منتشر کرد. این اسناد جزئیات فراوانی از ارتباط برخی از چهره‌های با نفوذ آمریکایی از جمله رئیس جمهور این کشور با این رسوایی اخلاقی است.
انتشار گسترده اسناد یکی از بزرگترین و تاریک‌ترین پرونده‌های آزار و قاچاق جنسی در آمریکا، پرونده‌ای که پای بسیاری از افراد با نفوذ و قدرتمند آمریکایی از هر حزب و گروهی را وسط کشید. تاد بلانش، معاون دادستان کل آمریکا:
امروز بیش از 3 میلیون سند از جمله 2000 ویدیو و 180 هزار عکس از پرونده جفری اپستین منتشر شد. این اسناد بر اساس مصوبه کنگره منتشر می شود که وزارت دادگستری را ملزم به انتشار آن می کند.
دونالد ترامپ که مدت ها در برابر انتشار اسناد این پرونده رسوایی جنسی مقاومت می کرد، در نهایت مجبور شد به مصوبه تنده که حمایت هر دو حزب آمریکا را داشت. انتشار این اسناد که با تأخیر و نقض مهلت قانونی کنگره انجام گرفت، سوالات زیادی باقی گذاشته. چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنای آمریکا:
آیا این اسناد شامل همه همدستان جفری اپستین می شود؟ آیا هر سندی که در آن نام ترامپ آمده منتشر شده؟ مردم آمریکا دنبال جواب هستند. چرا همه اسناد منتشر نشده و این همه قطعات گم شده و پرسش‌های بی‌پاسخ وجود دارد؟
نام دونالد ترامپ که زمانی دوست گرم و گلستان اپستین بود، صدها بار در اسناد جدید آمده، از جمله در فهرستی از اتهامات متعدد سوء استفاده جنسی. با این همه بخش بزرگی از اسناد به طور گسترده سانسور شده یا به نحوی سیاه شده که برخی صفحات یا بخش کامل سندها غیر قابل خواندن هستند. جان دی، کارشناس حقوقی:
اپستین در حقیقت حلقه اتصال بسیاری از چهره‌های با نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکاست. حالا باید دید آیا این افراد از جمله رئیس جمهور ترامپ می‌توانند از این ماجرا جان سالم به در ببرند یا نه.
در اسناد جدیدی که منتشر شده، نام برخی از چهره‌های نزدیک به ترامپ هم بارها آمده، از جمله هوارد لوتنیک، متحد قدیمی و وزیر بازرگانی فعلی آمریکا، ایلان ماسک که با حمایت مالیش ترامپ را دوباره به کاخ سفید فرستاد، و استیو بنن که زمانی مشاور نزدیک او بود. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
یک جوان سیاه‌پوست پس از ضرب و شتم توسط پلیس فرانسه و انتقال به بازداشتگاه کشته شد. وزیر کشور فرانسه گفت نمی‌تواند مأمورانی را که متهم به قتل یک سیاه‌پوست هستند تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
زیر مشت و لگد دو مأمور پلیس به سختی داد می‌زد خفه شدم. ساکنان منطقه 20 پاریس میگویند زیر ساختمانی که زندگی میکرد داشت در قهوه خانه قهوه میخورد که مأموران به سراغش آمدند. یکی از همسایه ها با موبایل تصویر گرفته بود. برادرش به دنبال تصویر دوربین های مدار بسته بود تا جزئیات روشن شود.
الحسن عادت داشت برای قهوه خوردن به قهوه خونه بره. مامورای پلیس به بهونه بازجویی اومدن. با مشتلگت بازجویی کردند.
جوان سیاه‌پوست را به کلانتری بردند و بعد جنازه اش را تحویل دادند. لوران نونز وزیر کشور فرانسه میگوید دوربین ها خراب بوده و تصویری در کار نیست. فعلا هم نمیتواند اقدامی کند.
من فعلا درباره اون مامورای پلیس اقدامی نمی کنم. درسته یه آدم ناشناس صحنه رو فیلم برداری کرده. ولی دوربینای ما تو منطقه کار نمی کرد.
در پاریس هزاران کارگر آفریقایی تبار در اعتراض به نژادپرستی در فرانسه به خیابان آمدند.
من واقعا از صحبات مسئولان فرانسه عصبانی شدم که با ماموران پلیس برخوردی نکردند. همه ما تصاویر خشونت پلیس علیه اون جوان رو دیدیم.
ما به یاد الحسن اینجا جمع شدیم. اون تو کلانتری پیست پاریس جان خودش رو از دست داد. اون با پای خودش به فرانسه اومد ولی با تابوت به کشورش برگشت. الحسن های زیادی هستن که قربانی نجات پرستی پلیس شدن.
الحسن جوان 35 ساله از موریتانی به فرانسه آمده بود به امید زندگی بهتر. مرگش اما زودتر رقم خورد. اکسل رون سخنگوی اتحادیه پلیس فرانسه به رسانه‌ها گفت
پلیس بازوی مسلح دولت و دستگاه قضاییه. ما میتونیم در صورت لزوم از زور استفاده کنیم، از جمله مشت زدن.
نشریه مدیاپارت اعلام کرد هر سال در فرانسه بین 20 تا 30 نفر به روش‌های اونچه که برای الحسن اتفاق افتاد جان خودشون رو از دست میدن. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
اتحادیه اروپا در اقدامی خصمانه نهاد فرهنگی ساسرا را تحریم کرد. این اتحادیه بار دیگر با استناد به ادعاهای حقوق بشری علت اصلی این اقدام را نقض آزادی بیان و اطلاعات در این رسانه اعلام کرده است. مقامات اروپایی در حال این اقدام را نقض آزادی بیان اعلام کردند که آنها به طور خاص سانسور نمایش مصرف الکل، سیگار و بی‌حجابی را در فیلم‌ها و سریال‌ها به عنوان مصادیق نقض آزادی می‌دانند. به گفته کارشناسان تحریم نهادی مانند ساترا به بهانه حقوق بشری در حالی که اتحادیه اروپا از گروه‌های تروریستی مانند منافقین و رسانه‌های حامی تروریسم مانند اینترنشنال و بی بی سی فارسی حمایت می‌کنند تناقض آشکار رویکرد این اتحادیه را نشان می‌دهد.
همکارم آقای باقنده و اخبار ورزشی این بخش خبری.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. اتحادیه جهانی کشتی در فاصله 5 روز مانده به آغاز رقابت‌های بین‌المللی رنکینگ کرواسی نام کشتیگیران ایران را در میان نفرات شرکت کننده در این مسابقات قرار داد. رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی کرواسی 15 و 17 بهمن در شهر زاگرب آغاز می‌شود و 30 کشتیگیر ایرانی پس از بازگشایی سفارت کرواسی برای گرفتن روادید اقدام کردند. مسابقات اسکواش رده‌ای سنی سریلانکا با صعود 8 ایرانی به مرحله نیمه نهایی ادامه یافت. این رقابت‌ها صالح آخانی، پارمین نکوپایان و باران محمدپور در رده کمتر از 19 سال، یوسف قرشی، باران روحانی و پرنیان نجفی در کمتر از 17 سال و امیر الوانساز و تیانا نورانی در رده کمتر از 15 سال به جمع 4 نفر برتر راه یافتند. دانشگاه آزاد و پالش نفت آبادان فینالیست لیگ برتر واترپولو شدند. در دور برگشت مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها در تهران تیم دانشگاه آزاد با نتیجه 11-4 برابر رد پدافند زنجان به برتری رسید و با 2 برد پیاپی گام به دیدار نهایی گذاشت و پالش نفت آبادان 28 نفت و گاز امیدیه را از پیش رو برداشت و با 2 برد فینالیست شد. دیدارهای فینال بر رده بندی جمعه هفته بهمن برگزار خواهد شد. و تیم‌های فولاد سیجان و شهداب یزد قهرمان و نایب قهرمان فصل قبل نیم فصل دوم لیگ برتر والیبال رو با برد آغاز کردند.
هفته 12 لیگ برتر والیبال پس از 20 روز فاصله نیم فصل برگزار شد. شهداب یزد 3-1 چادرملوی اردکان را شکست داد. مهدی مهدوی سرمربی شهداب یزد:
برنامه‌ریزی خوبی داشتیم. ما همون برای بازی اولام آماده بودیم که با تیم چادرملو بازی کنیم. تیم چادرملو تیم خیلی خوبیه امسال.
علیرضا تولوکیان سرمربی چادرملوی اردکان:
بازی با کیفیت و نزدیکی بود. لحظات حساس بازیکنای اونها بهتر عمل کردن.
فولاد سیرجان 3-1 بر پاس گرگان پیروز شد. فولاد مبارکه سپاهان 3-1 صنعتگران و امید رو مغلوب کرد. محمد کاظم سرمربی فولاد مبارکه سپاهان:
به واسطه تجربه بازیکنایی که در اختیار داشتیم و کمک همه نفراتمون تونستیم این بازی رو که خیلی حیاتی بود برامون توی جدول
غلامرضا مؤمنی مقدم سرمربی صنعتگران امید:
خسته نباشید میگم به بچه‌های خودم که من فکر می‌کنم هر چی داشتن تو توانشون تو این بازی گذاشتن و 100% ازشون راضی هستم.
شهرداری ارومیه 3-1 رازیم پلیمر رو برد. پیکان تهران 3-0 بر مس رفسنجان غلبه کرد. محمد رضا تندروان سرمربی تیم پیکان:
متمرکز وارد بازی شدیم، حالا تمریناتی که داشتیم تونست به ما کمک کنه. اولین بازی متمرکزمون بود.
اسماعیل بادرنگی سرمربی تیم مس رفسنجان:
ما خیلی توی سرویس بد عمل کردیم و اونا انتحاری سرویس زدن.
مسابقه سایپا و مهرگان نور به دلیل بی‌انضباطی مالی سایپا برگزار نشد. جبار قوچان نژاد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال:
سایپا یکی از اون تیمایی بود که بدهیاش خیلی زیاد بود، حتی در شروع مسابقات ما با میانجیگری که انجام دادیم بدهی‌های سال گذشتهش رو هم چک کردیم، اون چک‌ها هم پاس نشد.
طبیعت اسلام شهر 3-0 بر استقلال گنبد پیروز شد.
تا پایان هفته 12 رقابت‌های لیگ برتر والیبال تیم‌های شهداب یزد، فولاد سیرجان و فولاد مبارکه سپاهان به ترتیب در جایگاه اول تا سوم جدول رقابت‌ها قرار دارند. رضا نیک‌قدم منش، خبرگزاری صدا و سیما.
به گفته معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، شدت مصرف انرژی در ایران چندین برابر میانگین جهانی است و اجرای طرح کارور میتواند کشور را به سمت مدیریت و کاهش مؤثر مصرف انرژی هدایت کند. آقای توکلی افزود طرح شرکت‌های کارور که با نظارت هفتگی وزیر نفت و پایلوتی با پوشش حدود 45 هزار مشترک و صرفه‌جویی 41 تا 45 میلیون متر مکعب اجرا شده است، ظرفیت ایجاد حداقل 25 تا 35 درصد کاهش در انتهای زنجیره مصرف را دارد.
توزیع بخاری‌های راندمان بالا که از این مصوبه شورای اقتصاد که 4 میلیون 100 هزار تا ظرفیت داشت، 1 میلیون 725 هزار تاش امسال قرار داد شد و تا آخر سال 300 هزار تاش تحویل میشه و همچنین این اتفاق ادامه داره تا انشالله اون ظرفیت پر بشه.
سازمان هواشناسی برای بیشتر نقاط کشور جوی پایدار پیش بینی کرد. در این رابطه گفتگو میکنم با کارشناس سازمان هواشناسی. سلام خانم رفیعی، وقت شما بخیر باشه. پایداری هوا تا کی ادامه داره و آیا بارش هم داریم یا خیر؟
خیلی متشکرم جناب آقای میرزایی. حضور شما و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم، وقت همگی بخیر باشه. حضورتون عرض کنم که در استانهای خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان امروز گاهی رگبار پراکنده رخ میده. در دامنهای جنوبی البرز و همینطور در استان مرکزی و قم افزایش سرعت وزش باد رو خواهیم داشت. ضمن اینکه حالا امروز در جنوب آذربایجان غربی و غرب کردستان هم بارش باران و برف رخ میده. در سایر مناطق کشور جو آرام خواهد بود و طی ساعات گذشته بیشتر میزان بارندگی هم از بندر چابهار به میزان 7 میلیمتر و بندر جاست در استان هرمزگان به میزان 6 میلیمتر گزارش شده. اما روزهای یک شنبه و دوشنبه فقط در جنوب آذربایجان غربی و غرب کردستان رگبار پراکنده رخ میده و در دامنهای جنوبی البرز هم همچنان وزش باد ادامه خواهد داشت. اما از نظر شرایط دمایی خدمتتون عرض کنم که طی 3 روز آینده در بیشتر مناطق کشور روند افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود و این شرایط سبب میشه در مناطق کوهستانی و به ویژه برفگیر ذوب به برف رخ بده که به دنبال اون پدیده بهمن رو در این مناطق پیش بینی میکنیم. حالا روز سه شنبه ورود سامانه بارشی رو به کشور داریم که از غرب وارد کشور میشه، کل نوار غربی کشور رو در بر میگیره و در واقع میشه گفت دامنهای جنوبی البرز، قزوین، البرز، تهران و شمال غرب استان فارس و نیمه غربی اصفهان هم از این بارش ها بهره مند خواهند شد. تهران هم حالا فعالیت این سامانه تا روز پنجشنبه همچنان ادامه پیدا میکنه و پنجشنبه از کشور خارج میشه. تهران هم امروز گاهی مواقع وزش باد شدید خواهد شد و بیشنه دما امروز 13 درجه بالای صفر خواهد شد. کمینه دما هم فردا صبح پیش بینی شده به 6 درجه بالای صفر برسه در تهران.
متشکرم از گزارش کاملتون خانم رفیعی، کارشناس محترم سازمان هواشناسی. با شما خداحافظی میکنیم.
و اما در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:50 دقیقه است. سپاسگزاریم از همراهی شما با خبرهای نیمروزی رادیو ایران. عصر بخیر، خدا نگهدار.
ایران را بشنوید.
قهرمان ایران. ایران
به نام خدا خدمت شما شنوندگان رادیو ایران سلام عرض میکنم. همراه باشید با معرفی یکی دیگه از قهرمانان ورزشی کشور. بازیکنان مطرح فوتبال ایران در دوره‌های مختلف نقش مهمی در تیم ملی کشورمون داشتند. مسعود شجاعی از جمله ملی پوشان سابق فوتبال ایرانه که سال 1363 در شیراز متولد شد اما اصالت خوزستانی داره. مسعود شجاعی به طور معمول در پست‌های هافبک میانی و هافبک راست بازی میکرد. او فوتبال رو به شکل جدی از تیم سرعت نفت آبادان شروع کرد و سپس به تیم سایپا پیوست. سال 1379 سالی مهم برای مسعود شجاعی بود. او در آن سال به تیم جوانان سایپا ملحق شد در حالی که میتوانست در همان مقطع در تیم نوجوانان این باشگاه هم بازی کنه. مسعود شجاعی اولین بار در مسابقه برابر لاوس در رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2006 در ترکیب تیم ملی ایران به میدان رفت و سپس با حضور در جام جهانی 2006 به چهره مطرح در تیم کشورمون تبدیل شد. شجاعی خیلی زود مسیر فوتبال خودش رو در خارج از کشور دنبال کرد و سالهای متمادی بازی در باشگاه‌های اشارجه، اوساسونا، لاس پالماس، اشهانیه، الغرافه، پانیونیوس و آیکه آتن رو پشت سر گذاشت.
السلیه و هنه محاوله في المرمى في المرمى هدف اول لمصلحة نادي الشحانيه هدف اول اذا لمصلحة نادي الشحانيه تسديده غلط الحارس شهاب صلاح الدين ومسعود شجاعي الشجاع الاول في هذه المباراه يتمكن الان.
مسعود شجاعی طی سالهای 1383 تا 1397 در 87 بازی و تیم ملی ایران به میدان رفت.
کورنر برای ایران بلند به روی دروازه یه فرصت برای شجاعی و توی دروازه گل برای ایران گل به نام ایران و برای مسعود شجاعی ایران 2-0 و باز هم روی ارسال کورنر دیگه از آن دو تیموریان و ورزشگاهی که یک صدا به جوش و خروش در میاد. آفرین به ایران، آفرین به آن دو، آفرین به مسعود شجاعی.
او بلافاصله بعد از خداحافظی از فوتبال به مربیگری روی آورد و در اولین تجربه مربیگریش هدایت موقت تراکتور تبریز رو بر عهده گرفت. شجاعی سابقه سرمربیگری تیم‌های هوادار مثل رفسنجان و سرعت نفت آبادان رو هم داره.
روزی که پروانه شدیم همیشه آرام بود اما آرامشش پر از معنا بود، نه تنها همسر و پشتیبان خانواده بلکه مردی که مسئولیت را همیشه بر خود مقدم می دانست. زندگی برای او صرفاً گذران روزمره نبود، هر قدمش معنا داشت، هر تصمیمش نشانه ای از وفاداری به خانواده و جامعه بود.
خیلی مهربون بودن، خیلی، در حدی که تو خونه همه به مهربان صداش می زدیم به جا که بگیم حسین. از درم که وارد می شدن اول یکی یکی بچه ها رو بغل می کردن، می بوسیدن.
بابام خیلی مهربون بود، همیشه فوتبال با هم بازی میکرد.
بابا کجا رفته الان؟
پیش خدا.
خدا حافظ ای سایه سار همیشه، اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه.
فرمانده بصیر و شجاع
اومد پایین، از اونجا منو صدا کرد. نشسته بودم و هم در ورودی ها داشتم و هم آخر سالون این سمت سالونا. گفت فلانی؟ گفتم بله. گفت من میرم اونجا، اون ورا دارم، تو هم این ورا داشته باش.
همانطور که همیشه در زندگیش عمل کرده بود، ایستاد و شجاعتش را نشان داد.
سرهنگ پاسدار حسین علی آقا بابایان که بیش از 3 سال فرمانده حوزه امام هادی علیه السلام شهر علویجه بود.
تروریست ها قصد ورود به حوزه را دارن و اقدام به تخریب دیوار کردن، میتونن ایشون از اسلحه‌شون استفاده بکنن، ولی برای اینکه بخوان بازم صحبت بکنن، اخطار بدن و مانع ورود بشن بدون به کارگیری سلاح، از پشت بوم وارد این حیات حوزه میشن.
اما تروریست های آموزش دیده موساد با پرتاب کوکتل مولوتوف و قطع برق منطقه و اقدام به تیراندازی فضا را ناامن کردند.
دیوار حوزه، این سمت دیوار حوزه رو میغلطونندش و موقعی که شهید این اتفاق میبینه شخصا از بالا میاد پایین که باز هم هشدار لازم داده بشه، بهشون صداش برسه و بهشون هشدار داده بشه که این سمت حوزه نیه، مقر نظامیه.
کلا اینجا تاریک میشه. فرد تروریست به وسیله سلاح شکاری اقدام به شلیک به طرف برادر آقا بابایان میکنن که از ناحیه صورت مورد اصابت قرار میگیرن و اینجا ما شاهد خون شهید هم هستیم. در این
شهیدان زنده به دل پایندن، به دشت لالگون به خون افتادن، شهیدان زندن به دل پایندن، چراغ روشن راه آینده.
او رفت تا دیگران، خانواده و مردم در امنیت باشند. رفتنش پایان زندگی نبود، بلکه آغاز یک یاد و نام جاودانه شد، نامی که در دل خانواده و مردم زنده است و همیشه پر از شجاعت و غیرت خواهد بود.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دینداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
نگین نام‌آوران ایران زمین. جوان بود که شبکه کتابخانه‌های عمومی را در یکی از کشورهای اروپایی دید و در همانجا طرحی به ذهنش رسید: کتاب برای همه. او که به علت پیشه پدر مسافر کشورهای زیادی بود، در هندوستان کارش را در بخش نابینایان یک کتابخانه آغاز کرد. وقت آن بود که طرحش را به مرحله اجرا درآورد. پس با اتوبوس برای روستاییان اطراف کتاب می برد. وقتی هم به ایران بازگشت، با کمک برخی از دوستانش کتابخانه‌ای سیار راه انداخت و برای بیماران یک بیمارستان روانی کتاب می برد. او در بیمارستان برای بیماران کتاب می خواند و آنها را خوشحال می کرد. بانوی کتاب دوست و کتابشناس نوشافرین انصاری از پیشکسوتان عرصه کتابداری نوین در ایران است.
نوشین انصاری هستم، کتابدار هستم. در حال حاضر در شورای کتاب کودک به عنوان دبیر شورا خدمت میکنم.
نوشافرین انصاری در پاییز سال 1318 به دنیا آمد. پدرش کارمند عالی رتبه وزارت امور خارجه بود و به همین دلیل آنها مسافرت‌های زیادی به کشورهای مختلف داشتند. او دوران دبستان و دبیرستان را در کشورهای گوناگونی از جمله هند، پاکستان، بلژیک و ایران گذراند. سپس برای تحصیل در رشته مترجمی به شهر ژنو در کشور سوئیس رفت، اما در آنجا به پیشنهاد محمد علی جمالزاده پیشکسوت ادبیات داستانی در ایران که از دوستان پدرش بود به تحصیل در رشته کتابداری پرداخت. پس از بازگشت به ایران در سال 1342 برای جمعی از پایه‌گذاران شورای کتاب کودک کارگاه کتابداری برگزار کرد و همین باعث آشنایی او با خانم توران میرهادی و شورای کتاب کودک شد. این آشنایی به پیوستن نوشافرین انصاری به شورای کتاب کودک و فعالیت در آن شورا انجامید.
نوشافرین انصاری به همراه زندیات توران میرهادی در آغاز کار فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان سهم عمده‌ای داشته است. از این فرهنگ نامه تا کنون 19 جلد به چاپ رسیده است.
کنار کتاب درسی، حالا استاد عزیز و بزرگوار ما خانم میرهادی هم مکرر تاکید داشتن، باید نسلی که داره مدرسه میره با ادبیات کودکان آشنا بشه و اونجا سرچشمه های لذت رو پیدا بکنه. لذت ماندگاره، علاقه ماندگاره.
خانم انصاری استاد دانشگاه تهران و مسئول راه اندازی بخش فنی کتابخانه مرکزی آن دانشگاه نیز بوده است. او نویسنده و مترجمی فعال است که در این عرصه همچنان همت می گمارد.
ولی اونچه که مهمه این هستش که در هر مدرسه‌ای بتوانیم یک کتابخانه خوب داشته باشیم، یک کتابدار خوب داشته باشیم که اون آثار ماندگار رو که ناشرین ما اینقدر زحمت میکشن، نویسندگان زحمت میکشن، مترجمان، و خوشبختانه ایران از این نظر غنی هست، این آثار رو بتونیم در اون کتابخانه ها قرار بدیم که این فرزندان در این حال که درس میخونن در این حال هم بتونن مطالعه کنن.
نوشافرین انصاری همسر دکتر مهدی محقق، نویسنده، پژوهشگر و مترجم بزرگ معاصر است. این زوج فرهنگی و علمی خدمات شایانی را برای جامعه علمی کشور به انجام رساندند.
لوح تقدیر 32 کنگره دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان در سال 2010 میلادی به خانم نوشافرین انصاری تعلق گرفته است. وی همچنین بارها توسط نهادها و سازمانهای مرتبط با کتاب در داخل کشور مورد تقدیر قرار گرفته است.
نگین
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
نه بحث خرید نیست، میگم رسیدیم شیراز، تازه فهمیدم بیمه ماشین تموم شده. بازار؟ آره بازارم تو برنامه‌مونه، ولی الان مسئله بیمه است.
کاکو ببخشید صداتون شنفتم، دنبال بیمه ماشینی؟
آره دقیقاً.
بیمه را از بازارش بوسون گل گلا.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، هم راحت و دم دسته، هم هر کس بخواه میتونه انتخاب بکنی.